در جهان ارتش، چون ریزکاری زیادی داره پل بهشت دیگه.
بله.
این که کجا بزنیم، چه ساعتی بزنیم، 100 کیلومتر سرعت آب و مهار، خیلی مسائل میگه این شگفتیه. یعنی کی داره میگه؟ یک جنرال، یک ارتش بود پاکستانی که حداقل سواد ارتش دنیا رو داره، یک گروهان اینو نمیگه. خب من میگم این خودکاوری آقای مهندس، شما این خودباوری که ما داریم، حق اون به اینه که به همین چیزای کوچولو قانع باشیم.
بله.
میگم قانع نباشید ایرانی.
بله متشکرم آقای مهندس. بله کاملا. آقای مهندس، ما در مورد دانشگاه جنگ میخوام از شما بشنویم، یه چند دقیقه هم بیشتر با شما فرصت نداریم. اینکه فکر میکنید آیا تجربیات ما از دوران دفاع مقدس در تربیت مهندسین ویژه جنگ، یعنی مهندسینی که بتونن در کوتاه‌ترین زمان در میادین جنگ حاضر بشن، ایده های ویژه‌ای برای جنگ داشته باشن، کافی بوده انقدر که بیایم نهادهای آموزشی رو تأسیس بکنیم که بتونیم این نیروها رو تربیت کنیم برای روز مبادا؟
دقیقاً. ببینید این تربیت رو اگر ما بگیریم ازش ظلم میشه. من یه مثال میزنم چون شما وقتتون کم است، منم از یه جلسه اومدم و دوستان مردم دیگه. ببینید ما بعد از عملیات رمضان در عملیات زمینی به یک بنبستی رسیده بودیم، بیرو دروایسی. و این که میگه اسکاتلند یه نوع جنگ، ما اومدیم باید رو وارد مناطقی از جنگ میشدیم که آب، سرزمین آب بود.
بله.
و بچه های ما بلد نبودن تو آب چیکار کنن، با آب آشتی کنن. آب مثل چی؟ مثل هور، مثل اروند، مثل آبهای وحشی وحشتناک. مهندسی جنگ جهاد با اون ابداع پل خیبر، پل خز، چیزای دیگه ای که میگی،
همون پل خز که فوق العاده بود، همین پلی که با سیم بوکسل بود،
حفظ ما رو از آب، پس رزمنده رو از آب چیکار کرد؟ شکوند.
بله.
و این یعنی چی؟ یعنی از دل نیاز بچه های جنگ اومد این مهندسی پل خیبر شد. و بعد میبینیم حدود بزرگترین کارخونه های ایران بدون که خودشون بخوان بسیج میشن در ایجاد 30 کیلومتر یک پل خیبری.
بله.
این یعنی چی؟ یعنی این نیاز، این چیزی که شما میگی آموزش در این نمیگه که برن پل خیبری یاد بگیرن، در این که چطور صنعت از دل نیاز جامعه جوشش بکره. این تجربه رو خب ژاپن داره. ما مثلا نمیخوام این حرف چرخ جدیدی نیست که شما میفرمایید، اما ژاپن از دل نیاز جنگیدن دوم صنعتش رونق گرفت، بازار رو. درسته؟ من میگم شما میتونید اینو داشته باشید با این نگاه که آقا نیایید ادا در بیارید، بیایید این ابداع، خود باوری و اینکه الان نیاز جامعه چی، از دل صنعت بزنه بیرون، از دل دانشگاه بزنه بیرون، دانشگاه به صنعت بگه تو کجا رو ببین. و این رو شما میتونید در عملیات خیبر و فجرش در مهندسی کاملا ببینید.
بله.
من یه مثال کوچیک بزنم. وقتی ما جاده سید الشهدا رو می‌زدیم، من اونجا بودم.
بله.
تا 6 کیلومتر که داشتیم خاک می‌ریختیم و وارد جلو می‌رفتیم، یک سری از به اصطلاح مهندس دکترای دانشگاه اینا می‌گفتن آقا این خاک با این آب و هور جور در نمیاد، این می‌خوره خودشو.
بله.
ولی ما این کارو می‌کردیم چون راهی نداشتیم. فکر کن روزی 2 میلیون گلوله تو یک جزیره کوچیک بریز روی سری بر بچهای مظلومی که اصلا نمیدونستن چیکار بکنن، بنزه کلاغای اون منطقه هواپیما میومد بالا سر ما.
بله.
و بعد دیدیم یه گفتن فلانی تو به چه امیدی داری این کار؟ گفت من در فلانجا این تجربه رو کردم تو کذابه، میدونم جواب میده. یعنی پشت کرد به همه اون تئوری‌های ناشناخته علمی که پیاده نشده بود، و بعد دیدیم پیاده شد و جواب داد. پس این تربیت از اینه که باور علمی حرف اول میزنه، نه خود علم. ما میگیم یه دانش داریم، یه بینش. اون بینش در جنگ، در مهندسین جنگ چی شده؟ شکوفا شده و اونا رو دیدیم.
متشکرم.
اون بینش رو اگر ما در این دانشجوی دانشگاه صنعتی پرورش بدیم، مطمئن باشید باز میتونیم صاحب این شگفتی ها باشیم.
بسیار نکته مهمی بود، ممنونم. خیلی محبت کردید. مهندس نصرت الله محمودزاده، محقق و نویسنده دفاع مقدس و از اعضای مهندسی جنگ جهاد سازندگی، آرزوی موفقیت میکنم برای شما و توفیق و خدا نگهدار.
خواهش میکنم، موفق باشی. خدا کاوشگر.
از این لحظه تا زمان اعلام وضعیت قرمز فرصت دارید حدس بزنید که این صدا صدای چیست؟
مندگان عزیز جهادی ما تونستن خود رو بزنن که حواس ما دشمنی که میان آنچنان با فروش و عقده از روی این رد میشن که پیام های وحشتناکی برای صدام و عراقی ها میبرن. همین که از در کابین هواپیما میپرن پایین میگن چی دیدید؟ میگن یه چیزی دیدیم که ما هرچند بمب بهش بزنیم این بهش کارگر نیست.
سال 1365 است و اینجا اروندرود. عملیات والفجر 8 با موفقیت انجام شده و منطقه فاو در اختیار نیروهای ایرانی قرار دارد. اما داستان به همین سادگی باقی نمی ماند.
لحظاتی پس از این اقدام رژیم عراق در رادیوی خود محاصره رزمندگان اسلام را در فاو کراراً اعلام می کند. در این سوی جبهه قوای مهندسی از نصب پلهای موقت سود چندانی نمی برند. انتقال خودروهای سنگین که بعضاً جنبه حیاتی هم دارند از عرض بهمنچیر عملا غیر ممکن می شود و بدین ترتیب دستاوردهای عملیات در معرض تهدید جدی قرار می گیرد. برای رسیدن به فاو باید از بهمنچیر عبور کرد و اینک عقبه سپاه اسلام بسته شد. جنگ پلها آغاز شده است.
مهندسان کشورمان دست به کار شدند.
طرح‌ها یکی پس از دیگری آمد و هر کدام به عللی رد شد تا اینکه طرحی به وسیله مهندس پورشریفی از جهاد آذربایجان طرح خودش رو به عنوان طرح دان تسبیحی اعلام.
اما چرا این پل از نظر مهندسی اینقدر قابل توجه است؟
در حالی که داشت پل ساخته میشد فقط شما چند تا لوله شناور میدیدین که از بالا اگه عکس برداری میکردن فکر میکردن مثلا یک روتورگه یک قایق یک چیزه، فکر نمیکردن یک پلی داره ساخته میشه.
ساختنش خب بالاخره ساخته میشد، اما چگونه؟ چطور دشمن ندیدش اینو؟ چطور این همه هواپیما میرفت و هر روز از ما عکس برداری میکرد؟ بدون استثنا هر روز عکس برداری بود. چطور پل ندید؟ تا موقعی که این لوله ها سر از آب در آوردن تازه فهمید اینجا پله. خب حالا چیکار میتونه؟ میتونه هیچ کارش نمیتونه. موشکم که میومد یه دونه لوله رو از بین میبرد، یه دونه جایگزین میشد.
صدایی که در ابتدای کاوشهای من شنیدید بخشهایی از سخنرانی دکتر محسن رضایی، فرمانده وقت سپاه پاسداران در جمع سازندگان پل بعثت یا به تعبیری پل دان تسبیحی بود. در این پل که در طول 6 ماه بر روی امواج خروشان اروندرود و در مجاورت خلیج فارس ساخته شد، از حدود 3400 لوله 56 اینچی نفتی استفاده شد. من سعید مولایی، کاوشگر جوان.
اسرار پنهان از پل بعثت بجویم، با خاطرات عاشقان هم خانه گشتم. تفسیر گوی سوره الفجر هشتم.
متشکرم از اینکه برنامه کاوشگر رو دنبال میکنید. به پل خضر اشاره شد. پل خضر بسیار پل مهم و یک پدیده خیلی عجیبه. تا مدت‌های مدیدی عراق نمیدونست که ایران بدون پل چطور فاو رو پشتیبانی میکنه. نگو که همین مهندسین جهاد آمدن 2 خط سیمبوکسل کشیدند و یه پلی روش نصب کردن که این پل متحرکه. یه تراکتور بدون چرخ روی پل بود که این تراکتور کار قوای محرک پل رو انجام میداد. خاورهای 10 تن حتی تانک به تعدادی روی این پل قرار میگرفت و جابجا میشد و این اصلا موضوع ساده ای نبود. نکته خیلی جالب این که از اون زمانی که این پل ساخته میشد تا اون وقتی که پل به بهره برداری رسید، تا اواخر جنگ که از این پل همچنان استفاده میشد، هیچ کس این پل رو ندید. یعنی طوری پل جانمایی شده بود که کسی این پل رو نزد، هرچند که محل تردد هواپیماهای عراقی هم بود. به هر حال اینا همه شاهکارهای مهندسی است. امروز از شما پرسیدیم به نظر شما مهندس چه تیپی باید باشه؟ یه مهندس جوون باید چی بپوشه؟ ساعتش باید چی باشه؟ گوشیش باید چی باشه؟ پرستیژش باید چجوری باشه؟
در مورد یه مهندس یه لباس باید چی بپوشه؟ به نظر من مهندس باید یه لباس بپوشه که وجدان کاری، انضباط اجتماعی و ایمنی در محیط کارش رعایت کنه. ممنون. یعقوبی از ملایه.
به نظر من هر انسانی باید نوع پوششش رو جوری انتخاب کنه که ظاهرش بیانگر شخصیت و تخصصش باشه. مثلا پوشش اسپورت مناسب مهندس معماری یا مهندسینی از این دست نیست. اینو آقای خانم صادقی از قم گفتن.
به نظر من یه مهندس باید پرستیژ داشته باشه، با لباس و ساعت و چیزو نمیشه شناختش، باید مؤدب باشه و رفتار و کردار و منشش هست که نشون میده یک مهندس واقعی ایرانیه. با تشکر، علیرضا بهمن‌آبادی هستم از مشهد.
دوست دیگری گفته که لباس شیک، لباس رنگ روشن و مرتب. اینو محمد از بهشهر گفته.
سلام، خسته نباشید، امینی هستم. خواستم بگم یه مهندس محیط کارش باید لباس کار تنش باشه و سرزنده‌ترین لباس برای یه مهندس محیط کار لباس کارشه، اون نشون میده یک کار بلده. ممنون باشید.
دوستی گفته سلام، من فکر میکنم یه مهندسم باید مثل یه معلم ساده و تمیز به لباس بپوشه و لباسش ایرانی باشه و باید الگو باشه برای همه مهندسان جوان دیگر. اینو آقای خانم آبدینی مهندس سازه گفتن.
خواستم مثلا مهندس باید کت شلوار بپوشه، اخلاقش خوب باشه، چون این چیزا.
خب شلوار کتون مشکی، کت مشکی، پیرهن هم سفید، کفش اسپورت، برخورد عالی، ماشین شاسی بلند، ساعت مارکدار ترجیحاً سوئیسی، کفش چرم از یه برند معروف، کت چرم در زمستان، پالتوی خیلی زیبا، عینک دودی مارکدار. اینا به حال پیامک‌هایی که برای ما اومده که به نظر شما یه مهندس جوان خوشتیپ چی باید بپوشه. با برنامه کاوشگر همراه باشید، این برنامه چند دقیقه دیگر ادامه دارد. خب خیلی آدم های بزرگی در زمان جنگ حضور داشتن، نظیر شهید چمران، شهید رضوی که از اسم اونها شنیدیم، خیلی هم بودن که اسمشون رو اصلا نشنیدیم. پروژه خیلی بزرگی اون موقع انجام شد. مهندسی ایران تا حدی مدیون مهندسی جنگ هست و بوده، علی خصوص در حوزه صنایع دفاعی. برای بچه های مهندسی که اون موقع میانگین سنیشون رو اگه بدونید باور نمی‌کنید، چون من الان اینجا کاغذ دقیق رو نیاوردم بهتون نمیگم، ولی دور و بر 24-5 ساله، 26 ساله داشتن اون موقع فعالیت میکردن، اتفاقات بزرگی رو رقم زدن چون خودشونو باور کردن. به هر حال یه نگاهی میاندازیم به یه اتفاق خیلی مهم دیگر در زمان جنگ تحمیلی و برنامه امروز رو به پایان میبریم. اجرای موفقیت آمیز طرح کانال چمران، پروژه موفقی بود که توسط شهید چمران به اجرا در اومد، چرا که این کانال اساسا باعث میشد تا نیروهای عراقی نتونن به سمت جلو پیشروی کنن. تدبیر دکتر چمران این بود که آب رو هدایت کنه به سمت عراقی ها و سدهای خاکی دشمن رو نابود کنه. پس از کندن خندق و اجرای طرح، شهید چمران پروژه زمینگیر کردن عراقی‌ها رو مطرح کرد، یعنی یه مقدار پروژه رو بزرگترش کرد. گفت ما که حالا جلوشون رو گرفتیم برای پیشروی، کاری بکنیم که موقعیت اهواز تثبیت بشه. با هدایت آب به داخل کانال باعث شد تا عراقی‌ها تا جایی که زیر پای اونها آب می‌رفت عقب برن. عراقی‌ها با زدن خاکریز تونستن پیشروی آب رو مهار کنن. اما یه طرح دیگری اونجا به ذهن شهید بزرگوار چمران رسید که در نهایت اجرای این طرح باعث شد این پروژه کامل بشه. طرح خیلی ساده بود. مکانیزم خاصی از تیوب ماشین طراحی میشد، این تیوب ها به هم بسته میشدن، یه دایره رو تشکیل میدادن، یه دایره بسته، توی اینا مواد منفجره قرار میگرفت و اینا روی آب شناور میشدن. وقتی میرسیدن به جاهایی که عراقی ها خاکریز های جدید تأسیس کرده بودن، این مواد منفجره منفجر میشدن و خاکریز ها فرو میریختن. همینجوری دهانه های آبی گسترده میشد. به همین ترتیب این کانال انقدر وسعت پیدا کرد و آب درش انقدر پیش روی کرد که تقریبا موقعیت شهر اهواز به طور کلی تثبیت شد. متشکرم از اینکه تا این لحظه برنامه کاوشگر رو دنبال کردید. دوستان شنونده ازتون خیلی سپاسگزارم. امیدوارم حاصل تلاش من و همکارانم نظر شما دوستان رو تأمین کرده باشه. اما باید بگم که این برنامه با احترام و تواضع تقدیم میشه به مهندسین بدون کت و شلوار، ساعت مارکدار و گوشی هوشمندی که با امکانات اولیه هزاران کیلوگرم تجهیزات و مهمات رو از پهنه‌های آبی و از دره‌ها عبور دادن و سقوط شهرها جلوگیری کردن. خدا نگهدار.
گردونه کاری از گروه سیاسی رادیو جوان.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایان سلام، شبتون بخیر. من فاطمه عباسی هستم و این گردونه 31 شهریور ماهه که تقدیم شما میشه. از شما دعوت میکنم با اولین بخش از برنامه امشب همراه ما باشید. سوژه روز. امروز و به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس، مراسم رژه نیروهای مسلح در جوار حرم مطهر امام خمینی رحمت الله علیه و با حضور رئیس جمهور آغاز شد. رژه‌ای که یک بار دیگر توانایی نظامی و دفاعی ایران را به مردم دنیا نشان داد. آقای روحانی ابتدای این مراسم سخنرانی داشت و به نکاتی اشاره کرد که درونزا بودن امنیت خلیج فارس، عدم دخالت قدرت‌های فرامنطقه‌ای در چالش‌های منطقه و بحث تروریسم اقتصادی علیه مردم ایران مهمترین آنها بود. اما اجازه بدین در خصوص این موضوع گفتگوی داشته باشم با جناب آقای دکتر ناصر دهقان، کارشناس آگاه به مسائل سیاسی. آقای دکتر دهقان، به شما سلام و وقت بخیر میگم. متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. خوش آمدید.
سلام عرض کنم خدمت شما و شنوندگان محترم.
درود بر شما. آقای دکتر دهقان، یکی از نکاتی که آقای دکتر روحانی به اون اشاره داشتن، حضور نیروهای خارجی در منطقه و البته مشکل آفرینی برای امنیت انرژی بوده. تحلیل شما از این نکته و این موضوع چیه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب همواره در تاریخ منطقه ما، در تاریخ خلیج فارس وقتی نگاه میکنیم، حضور نیروهای خارجی همواره تنش زا بوده، تنش آفرین بوده. بسیاری از مشکلات و مسائلی هست، اختلاف نظرهایی که بین کشورهای حاشیه خلیج فارس وجود داره، عموماً زمانی که حضور نیروهای بیگانه کمتر شده، در واقع این سطح از منازعات هم کاهش پیدا کرده. بعضاً توجهشون به مسائل انحرافی معطوف میشه، مبنی بر اینکه وجود تنش باعث حضور نیروهای بیگانه، در حالی که یک در واقع تأثیر متقابل داره. ما در حداقل 40 ساله پس از انقلاب این رو دیدیم که هرگاه حضور بیگانگان در منطقه افزایش پیدا کرده، سطح منازعات افزایش پیدا کرده. چون کشورهای خارجی، کشورهای بیگانه دنبال دادن در واقع رفاه و امنیت به کشورهای منطقه که نیستن.
بله.
در محاسبات نظام اقتصادی لیبرالیستی منفعت و سود اقتصادی حرف اول رو میزنه.
درسته.
وقتی قدرت‌های بیگانه میان اینجا، یا برای نفت میان، یا برای فروش تسلیحاتشون میان، یا برای به استثمار کردن کشورهای منطقه، خب اینها در سایه بالا گرفتن منازعات به دست میاد و کشورهای بیگانه، قدرت‌های بیگانه برای اینکه بتونن به اون اهدافشون برسن، سعی میکنن سطح منازعات رو افزایش بدن.
درسته. آقای دکتر دهقان، به نظر شما حالا اتحاد کشورهای همسایه چقدر میتونه به رفع این مشکلات کمک کنه؟
فلسفه وجودی قدرت بیگانه در منطقه رو از بین میبره. یعنی دلیلی برای حضور ناوهای امریکایی، ناوهای ناوچه‌های انگلیسی دیگه در منطقه وجود نداره. برای حضور در منطقه دنبال بهانه هستن کشورها و قدرت‌های سلطه‌گر. بالا گرفتن منازعات به این کمک میکنه. اگر سطح منازعات کاهش پیدا بکنه، در واقع توجیهی و فلسفه‌ای نداره برای حضور قدرت‌های بیگانه.
درسته.
به نظر میرسه وقتی کشورهای منطقه یک اعتماد متقابلی بینشون به وجود بیاد، یک گفتگوی متقابلی بینشون به وجود بیاد، بسیاری از منازعات که مبنای عقلی و منطقی نداره و در اثر القاعات بیگانگان به وجود اومده، وقتی گفتگو بشود این سوء تفاهم از بین بره، طبیعتاً سطح منازعات کاهش پیدا میکنه و در نتیجه دلیلی برای وجود نیروهای بیگانه دیگه نخواهد.
درود بر شما، خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر ناصر دهخان، کارشناس آگاه به مسائل سیاسی که در کنار ما بودین. با شما خداحافظی میکنم.
وقت شما بخیر.
درود بر شما. گردونه موج اف ام فرکانس 88 مگاهرتز
شنیده میشوید.
گشتی در دنیا همراه با جوانان، همراه با گردونه. گردونه. لطفاً در کنار ما بخش بعدی برنامه رو بشنوید.
گزارش روز.
به نام خدا. شنوندگان گردونه سلام، ممنون که با بخش گزارش هم ما رو همراهی میکنید. به تازگی دبیر کل کانون انجمنهای صنایع غذایی ایران اعلام کرده مصرف لبنیات در کشور 21% کاهش یافته. سلام، شبتون بخیر.
سلام، شب شما هم بخیر.
ممنونم. مصرف لبنیات در خانواده شما تغییری پیدا کرده؟
بله.
کم شده یا زیاد؟
نه کم شده، زیاد نشده.
چرا؟
خیلی گرونه، اصلا قیمتش مثلا هر ماه دارن گرون میکنن.
فکر میکنید کاهش مصرف لبنیات در دراز مدت چه تأثیری تو جامعه میتونه داشته باشه؟
همه گروه های سنی نیاز دارن به یه سطحی از مواد لبنی. الان فکر میکنم که تو دراز مدت این روند ادامه بخواد پیدا کنه، ما شاهد انواع و اقسام بیماری میشیم.
مصرف لبنیات در خانواده شما زیاد یا کم شده؟
نه همونه.
فکر میکنید مصرف لبنیات اگه کم بشه در دراز مدت چه تأثیری میتونه توی رشد خانواده داشته باشه؟
کم باشه به سلامتی بچه ضرر میرسونه دیگه.
مصرف لبنیات در خانواده شما نسبت به قبل تغییری کرده؟
بسیار کم.
فکر میکنید علت اون چیه که کمتر شده؟
نبود کیفیت، قیمت بالا.
کاهش مصرف لبنیات چه تأثیری میتونه تو دراز مدت در جامعه داشته باشه؟
با این آلودگی که تو شهر هستش مسلمه که از مسکنای ریه همین شیره دیگه، به جز شیر فکر نمی کنم.
ممنونم.
این آنچنانی باشه. سپاس.
از همراهی شما عزیزان هم متشکرم. شبتون بخیر. خداحافظ.
فراسون
در فراسوی امشب به سراغ بیانیه عبدالملک حوسی رهبر جنبش انصارالله یمن رفتیم که به مناسبت سال روز پیروزی انقلاب این کشور در سال 2014 صادر شده. حوسی در این بیانیه گفته اگر حملات متجاوزان علیه یمن متوقف نشود، هیچ خط قرمزی را برای هدف قرار دادن به رسمیت نخواهیم شناخت. رهبر انصارالله یمن به متجاوزان توصیه کرده اکنون پس از متحمل شدن شکست دست از حملات و تجاوزات خود به یمن بردارند و در صورت ادامه تجاوزات و محاصره ملت یمن، حملات یمنی‌ها به عمق خاک متجاوزان شدیدتر و مرگبارتر خواهد شد. حوسی این نکته را هم یادآوری کرده که در صورت توقف تجاوزات و محاصره یمن، ارتش یمن و کمیته‌های مردمی حملات پهپادی و موشکی خود را متوقف خواهند کرد. اما اجازه بدین در خصوص همین موضوع گفتگویی داشته باشم با جناب آقای مجتبی امانی، کارشناس آگاه به مسائل غرب آسیا. آقای امانی، به شما سلام و وقت بخیر میگم. متشکرم که دعوت گردونه رو پذیرفتید.
خواهش می‌کنم. بنده هم خدمت جناب علی و شنوندگان محترم عرض سلام و احترام دارم.
درود بر شما. آقای حوسی در بیانیه ای گفته اگر حملات متجاوزان علیه یمن متوقف نشه، هیچ خط قرمزی رو برای هدف قرار دادن به رسمیت نخواهیم شناخت. تحلیل شما از صحبت‌های اخیر آقای حوسی و قدرت نظامی یمنی‌ها در این روزها چیه جناب آقای امانی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. قطعا انصارالله بارها قدرت نظامی خودش رو به سعودی ها نشون داده و این قدرت موافق تصور سعودی ها از انصار الله و حوثی ها بوده. در این حال این هدفگیری خصلت نفتی آرامکو خب مشخص هست که تأثیرات بسیار زیاد اقتصادی و سیاسی و نظامی برای سعودی ها داره و انصار الله به نظر من با توجه به این خساراتی که سعودی ها متحمل شدن سعی داره که از این طریق بابی رو برای مذاکره سیاسی و همچنین تحت فشار قرار دادن سعودی ها به ممانعت و خودداری از حمله به مردم بیگناه یمن استفاده بکنه. بله. خب پیشنهادی هم داده بودن حوثی ها که به صورت یک طرفه قطع میکنن به شرط این که سعودی ها هم عملاتی رو که علیه اماکن در واقع شهری و تأسیسات زیربنایی یمن داشتن متوقف بکنن. در این حال به نظر میرسه که سعودی ها نمیخوان این چنین پیشنهادی از طرف انصار الله بپذیرن و به طور طبیعی انصار الله باید هنگامی که پیشنهاد رو میداده به سعودی ها برای دستش برای هدف قرار دادن اماکن حیاتی تر برای سعودی ها باز باشه.
آقای امانی، پیشبینی خود شما به عنوان یک کارشناس آگاه به مسائل غرب آسیا درباره ادامه این جنگ چیه؟
این جنگ که تقریبا الان 4.5 سال از زمان شروع اون میگذره یه جنگی بوده که بسیار برای سعودی ها فرسایشی بوده. در مقایسه با امروز هم قدرت حوثی ها افزایش پیدا کرده، هم نقاط ضربه پذیر سعودی ها کاملا آشکار شده، هم ناکارآمدی تسلیحات گران قیمت آمریکایی و دیگر کشورها یا ابزارهایی که به عنوان در واقع ممانعت از فرود موشک‌ها به مناطق سعودی خریداری کرده بودن، ناکارآمدی اونها هم اثبات شده. به نظر من اون چه که سعودی‌ها باید به فکر اون باشن این هستش که راهی برای خروج از بحران با تکیه بر واقعیات موجود داشته باشن.
درود بر شما. خیلی از شما متشکرم جناب آقای مجتبی امانی، کارشناس آگاه به مسائل غرب آسیا که در گردونه در کنار ما بودین. با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظی شما.
پرونده ویژه.
اولین نمایشگاه پهپادهای غنیمتی متجاوز با عنوان شکار کرکس‌ها روز گذشته با حضور سردار سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در محل باغ موزه دفاع مقدس تهران افتتاح شد.
هر کسی که از حریم مرزهایمان تجاوز کند می‌خورد.
شکار پرندگان جاسوس بر فراز ایران علاوه بر توان دفاعی، قدرت مهندسی معکوس متخصصان را هم نشان داد.
این هواپیمایی که می‌بینید هواپیمای MQ-1 B هست یا همون پردیتور A. ما تونستیم خدا شکر اینو سالم بشونیم و هواپیمای شاهد 129 رو علوش بسازیم.
البته قدرت ایرانیان سال هاست که از مهندسی معکوس عبور کرده و کشورمون امروز به یکی از مدعیان ساخت پهپاد تبدیل شده. سردار حاجی زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی:
ما جزء 5 کشور اول جهان در حوزه پهپاد ها هستیم. ما امروز در حوزه ساخت رادارها و سامانه‌های پدافندی به خودکفایی کامل رسیدیم.
نمایشگاه شکار کرکس‌ها نشون دهنده پاسخ قاطع سرداران ایران به هر متجاوزی است که از مرزهای ایران عبور کند و این توانایی برای نخستین بار تا 15 مهر برای تک تک ما به نمایش در اومده.
ایران، تهران، شبکه